اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و امروز هم 9 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب برنامه نخست امروز صبح رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای نظامی این کشور در منطقه تهدیدات از افغانستان را زیر نظر دارند. آقای بایدن پنجشنبه در نامه به مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده درباره استقرار نیروهای آمریکا نوشته است که نیروهای آمریکایی برای پاسخگویی به این تهدیدات احتمالی از افغانستان علیه آمریکا و منافع آن در خارج از این کشور مستقرند. در این نامه جو بایدن که با استقرار نیروهای نظامی آمریکا و مبارزه با تهدیدات تروریستی در کشورهای افغانستان، شبه جزیره عربستان، اردن، لبنان، ترکیه، آفریقای جنوبی، کیوبا و فیلیپین متمرکز است، نام نخستین کشوری که با آن اشاره شده است افغانستان است. رئیس جمهور آمریکا همچنان در این نامه نوشته که عملیات ضد تروریسم این کشور در سوریه و عراق گروه داعش در این کشورها را تضعیف کرده است. جو بایدن همچنان تاکید ورزیده است که در صورت نیاز برای دفاع از مردم و منافع آمریکا اقدامات بیشتری خواهد کرد، اما در مورد نوعیت این اقدامات احتمالی جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. حکومت طالبان تاکنون به این نامه رئیس جمهور آمریکا واکنش نداشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نگفته است، اما حکومت طالبان همواره تأکید ورزیده که به هیچ گروه تروریستی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد ایالات متحده آمریکا، متحدین آمریکا و سایر کشورها استفاده شود. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا وعده کرده است که با اعضای نیروهای ویژه سابق افغانستان که از اسکان مجدد در بریتانیا محروم شده اند و در معرض شکنجه یا کشته شدن توسط طالبان قرار دارند کمک می کند. در گزارش رسانه بریتانیایی موسوم به forces.net، بریتانیا آماده است که درخواستهای حدود 100 متقاضی از واحدهای نیروهای ویژه سابق افغانستان رد شده است. کامرون گفته است که به طور خاص با موارد مربوط به این نظامیان سابق افغانستان نگاه خواهد انداخت تا ببیند چی می توانند برای کمک به آنها انجام دهند. در گزارش آمده است که گمان می رود این واحدهای نظامی توسط نیروهای بریتانیایی ایجاد و آموزش داده شده بودند و تمویل می شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما و عفو بین الملل از بازداشت خودسرانه شماری از فعالان زن توسط طالبان در افغانستان و توقیف طولانی مدت آنها ابراز نگرانی کردند. یونما ناوقت پنجشنبه 7 ماه دسامبر با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که از 19 سپتامبر 4 فعال حقوق زن در کابل توسط مقامات حاکم بازداشت شدند. یونما گفته است ما نگرانی های شدید در مورد تأثیر بازداشت های طولانی مدت و خودسرانه داریم. ما از مقامات حاکم افغانستان می خواهیم که حقوق مراقبت های صحی، ملاقات با خانواده و نمایندگی قانونی محافظت و رعایت شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یک بار دیگر تذکر داده است که آزادی نظر و بیان باید مطابق با تعهدات بین المللی حقوق بشر مورد حمایت قرار گیرد. مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 7 ماه دسامبر در ملاقات با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مسکو از روابط مسکو با تهران ستایش کرد. از زمان آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، مسکو به دنبال تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی خود با تهران بوده است. پوتین به رئیسی گفت روابط بین دو کشور که هر دو به شدت مورد تحریم غرب قرار گرفتند به خوبی در حال توسعه است. با سلسله تلاش های روسیه برای تعمیق روابط با سایر کشورها، روز چهارشنبه 6 ماه دسامبر نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفر یک روزه به شرق میانه رفت و نخست در ابودبی با مقامات امارات متحده عرب از جمله امیر آن ملاقات نمود و بعد هم در ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. اسرائیل حملات خود را به نوار غزه شدت بخشیده که منجر به تنگ شدن حلقه محاصره و کشته شدن صدها تن از فلسطینی شده است. با توجه به گسترش جنگ، واشنگتن گفته است که اسرائیل از وعده هایی که در مورد اقدامات بیشتر برای امنیت غیر نظامیان داده بود عقب نشینی کرده است. اردوی اسرائیل گفته است که در 24 ساعت گذشته بیش از 450 هدف را در غزه سرنگون کرده است. این بیشترین اهداف از زمان لغو آتش‌بس موقت در یک هفته پیش عنوان شده است. اکثریت باشندگان غزه که از کمک‌های بشری و خدمات صحی به علت ازدحام بیش از حد در شفاخانه‌ها، غذا و آب آشامیدنی صحی محروم شده‌اند، مجبور به ترک مناطقشان گردیده‌اند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان 334 تن را که در پیوند بر رویدادهای جنایی زندانی بودند عفو کرد. میرزیایف این فرمان را در دسامبر یا 31مین سالگرد تصویب قانون اساسی ازبکستان امضا نمود. در میان کسانی که مورد عفو عمومی قرار گرفته اند 18 تنشان خارجی، 23 تنشان زنان و 15 تن دیگر مردان بالای 60 سال بودند. بقیه این افراد کسانی اند که متهم به داشتن عضویت در 88 سازمان‌های ممنوعه بوده اند. میرزیایف رهبر مستبد ازبکستان هر از گاهی پیش از مناسبت‌های بزرگ عفو عمومی اعلام می‌کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از تعهد کمک 1 میلیارد دلاری ژاپن به اوکراین تشکر کرد. زلنسکی گفت کمک‌های ژاپن برای اوکراین به طور قابل توجه مؤثر خواهد بود. این اظهارات چند ساعت پس از آن رخ داد که مجلس سنای آمریکا درخواست قصر سفید را برای کمک 60 میلیارد دلاری با اوکراین رد نمود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از مجلس سنای آمریکا خواسته است تا درخواست قصر سفید را برای کمک نظامی با اوکراین به سرعت تایید کند، زیرا به گفته بایدن در صورت پیروزی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قلمروهای بیشتر اوکراین را اشغال خواهد کرد. اوکراین در یک زمستان طولانی دیگر در جنگ با روسیه روبروست. در جریان زمستان این نگرانی وجود دارد که اکثر تأسیسات اوکراین از جمله تأسیسات تأمین برق و تسخین به هدف تبدیل شده و میلیون‌ها اوکراینی از گرما و برق محروم شوند. روسیه در 24 فوریه 2022 تهاجم غیر موجب اوکراین را آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد. میزان تجارت میان چین و روسیه از ماه جنوری تا ماه نوامبر به 218.2 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس آمار اداره گمرک چین که پنجشنبه منتشر شد، دو کشور هدفی را که در سال 2019 تعیین کرده بودند پیش از زمان معین به دست آوردند. چین و روسیه در سال 2019 توافق نمودند که میزان تجارت خود را تا سال 2014 به 200 میلیارد دلار افزایش بخشند. سطح تجارت دو کشور در سال 2018 میلادی 107 میلیارد دلار بود. بر اساس معلومات اداره گمرک چین، ارزش تجارت دو جانبه در 11 ماه امسال نسبت به تمام سال 2022 بیشتر بوده و نشان می‌دهد که در سال 2023 شاهد رکود جدید تجارت دو جانبه خواهند بود. چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، برای روسیه که به دلیل جنگ در اوکراین تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، به عنوان یک راه نجات اقتصادی بزرگ ظاهر شده است. ایالات متحده آمریکا هفتم ماه دسامبر تحریم‌های را بر 13 فرد و نهاد در یمن و سایر کشورها وضع کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که این افراد و نهادها مسئول تأمین میلیون‌ها دلار کمک مالی به شورشیان حوثی در یمن از درک فروش محصولات ایرانی هستند. تحریم‌های جدید هر گونه دارایی متعلق به این افراد و نهادها را در حوزه قضایی ایالات متحده منجمد ساخته و افراد را در ایالات متحده از معامله با آنها منع می‌کند. در این حال یکی از دستیاران ارشد قصر سفید روز گذشته گفت که ایالات متحده معتقد است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در برنامه ریزی حملات راکتی و طیاره‌های بی پیلوت با شورشیان حوثی در یمن کمک می کند. ایران دخالت در آن را رد کرده است. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که ایالات متحده پرواز طیاره‌های بی‌سرنشین را بر فراز غزه اثر گرفته است. هدف از این اقدام کمک در زمینه جستجوی گروگان‌ها در بند گروه تندرو حماس دانسته می‌شود. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است. پروازهای این طیاره‌ها در جریان آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس متوقف شده بود. لیزا لارنس، یک سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا، در بیانیه بروز پنجشنبه گفت در حمایت از تلاش‌ها در خصوص جستجوی گروگان‌ها، ایالات متحده پروازهای طیاره‌های بی‌سرنشین غیر مسلح بر فراز غزه را اثر گرفته است. وی افزود که ایالات متحده همچنان با مشاوره و کمک برای حمایت از شریک اسرائیلی خود در تلاش برای بازیابی گروگان‌ها ادامه می دهد. گروه تندرو حماس در حمله گسترده به اسرائیل در 7 اکتبر دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. حماس در جریان آتش بس موقت شماری از گروگان ها را رها کرد و در مقابل اسرائیل تعداد از زندانیان فلسطینی را نیز آزاد نمود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به مطالب گردآورده در این برنامه. شیر محمد عباس استانگزی، معین وزارت خارجه حکومت طالبان، بار دیگر از ممنوعیت آموزش دختران در صنوف بالاتر از دوره ابتدایی توسط این گروه در افغانستان به شدت انتقاد کرده و گفته است که به دلیل این موضوع ملت از طالبان فاصله میگیرد. آیا این اظهارات استانگزی نشان دهنده شکاف میان دیدگاه‌های رهبران طالبان است؟ همکار ما رویا زمانی به این موضوع پرداخته است.
عباس استانگزی بدون آنکه از کسی نام ببرد در سخنانش گفته است که مخالفت با آموزش و تحصیل دختران و زنان ناشی از خواست شخصی برخی افراد است. این مقام حکومت طالبان دلیل فاصله مردم افغانستان از حکومت را مسدود ماندن مکاتب دختران خوانده و افزوده است که مخالفت با آموزش برای فرزندان آن کشور جفای بزرگ است و تاکید کرده است که اگر کسی دلیلی برای مخالفت با آموزش و تحصیل دختران دارد وضاحت بدهد. اما احسان شجاع‌زاده، آگاه مسائل سیاسی، میگوید که تنها مسدود بودن مکاتب دلیل عمده این وضعیت نیست، بلکه پایمال کردن حقوق زنان، پایمال کردن حقوق اقلیت‌ها، توصیف طالبانی که دست به کشتار مردم در گذشته داشته و حالا در مقام‌های بلند دولتی کار می‌کنند، ایجاد کمپ‌های تروریستی در افغانستان، موضوع قاچاق آثار تاریخی توسط طالبان و تقابل طالبان با فرهنگ جامعه مانند مسدود کردن موسیقی و تعصبات مذهبی. اینها مثال‌های از مواردی است که فاصله میان مردم و طالبان را افزایش داده است.
فورس ستیزی بی منطقانه طالبان همین لحظه جریان دارد در سراسر افغانستان، در حالی که شما خود خبر هستید که بیشتر از 80% نفوس افغانستان با فارسی صحبت میکنه، که خود دلالت بر این میکنند که با مردم افغانستان مواجه شدن هست. تعصبات صریح مذهبی و قطع آزادی های مذهبی هست. خاموش کردن آزادی بیان و به زندان کشاندن مجموعه رسانه ها همه و همه، و در موضوعی بسیار مهمی که است که بعد از آمدن طالبان گسترش بیکاری و فقر در میان مردم افزایش یافتند. بسیاری مردها را از وظایف سبکدوش کردند. کسانی که در نیروهای مسلح بودند، در پلیس بودند، در امنیت دولتی بودند، همه امروز سبکدوش هستند. اینا همه با فقر و تنگدستی دست و گریبان هستند. اینا همه و همه باعث بر شدند که فاصله بسیار بزرگ بین مردم و طالبان ایجاد شود.
این بار نخست نیست که آقای استانگزی از ممنوعیت حق آموزش دختران به شدت انتقاد میکند، بلکه بارها در این خصوص انتقاد کرده است، اما هنوز انتقادهایش در بازگشایی مکاتب دخترانه کمک نکرده است. این مقام طالبان بدون آنکه از کسی نام ببرد در سخنانش گفت که مخالفت با آموزش و تحصیل دختران و زنان ناشی از خواست شخصی برخی افراد است. اما وایس ناصر، آگاه مسائل سیاسی، میگوید که قرائت همه طالبان در ارتباط با تمام مسائل افغانستان مشابه است که متفاوت از شریعت، دین، تاریخ و فرهنگ افغانستان میباشد.
از هم جدا نیست اطاعت و بیعت از اینا، و اینا 100% با تمام تصامیم، پالیسی و عملکرد رهبریت طالبان و شورای رهبری اینا هماهنگ هستند و به حساب اطاعت مطلق میکنن، متاسفانه اطاعت کورکورانه میکنن، و این انتقادهای فریبنده هست به خاطر فریفتن اذهان جامعه جهانی و مردم افغانستان. در حقیقت هم از اینا یک روی یک سکه هستن و هیچ تفاوت با هم ندارن.
اما سایر مقامات طالبان گفتند که ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان افغان دائمی نیست و حکومت این گروه بر حقوق زنان در چوکات شریعت متعهد است. آقای شجاع‌زاده می گوید که در این اواخر تضادهای درون گروهی طالبان گسترش یافته است که نمر خود اختلاف طالبان را در خصوص تعلیم دخترانه نشان می دهد.
شما خود می دانین که طالب ها یک گروهی است که اینا وابستگی به استخبارات گوناگون داشتن و این استخبارات گوناگون یقیناً که همگی دارای همصدا نیستن، گرچه در بسا موارد منافع اکثریتشان در رابطه با سرنوشت مردم افغانستان یکی است، همه متخاصم است، همه خصم هستند، همه دشمنان مردم افغانستان هستند، ولی باز هم رقابت های خود در میانشان در رقابت های خود دارند و در میان از اینا تفرقه های وجود داره. این مخالفت ها باعث از این میشه که اینا دائم متواتر با هم در بعضی نقاط درگیری های را داشته باشه و علاوه از اون در این روزها تضادهای درون قومی در میان طالبان گسترش یافته که این خود به جنگ و جدل های از اینا میکشانه و در آینده هم شاهد از این جنگ و جنجال های از اینا خواهیم بود.
یک ارزیابی مستقل ملل متحد بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را با پابندی این گروه به تعهدات و مکلفیت های بین المللی افغانستان مرتبط دانسته و از طالبان خواسته است تا فوراً محدودیت های گسترده بر حق کار و تحصیل زنان را لغو کند. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شیرجان احمدزی، رئیس مرکز تحقیقاتی افغانستان در دانشگاه نبراسکا، با توجه به کشیدگی های اخیر روابط میان حکومت طالبان و اسلام آباد می گوید که از لحاظ استراتژیک کدام تنش میان حکومت طالبان و پاکستان وجود ندارد، به خاطر که به گفته آقای احمدزی در 20 سال پسین رهبران طالبان در پاکستان بوده و روابط تنگاتنگ میانشان وجود داشته است. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای احمدزی.
احمد زای، دیده میشه که از مدت به این سو روابط میان حکومت طالبان و پاکستان پرتنش بوده و با باور شما دلیل این کشیدگی چی بوده و از چه زمان این تنش شکل گرفته؟
با معذرت سال شما قطع شد، لیکن تا جایی که فهمیدن شما در مورد روابط طالبان و پاکستان پرسیدن.
بله.
و تنش ایجاد دارم. فکر کنم تنشی که فعلا بین حکومت موقت پاکستان و طالبان وجود داره دلیل مختلف داشته باشم. یکی که همکاری که طالبان تا به حال به پاکستان ظاهر نکرده و نداده در مورد از بین بردن اعلانه های طالبان و پاکستان و افغانستان یکی نکته مهم بین رابطه شان است و دیگر آله های فشار مختلف را پاکستان می خواهد بر طالبان استفاده کنه، کشتن مهاجرین است و یا آشکار کردن روابط رهبران طالبان با ادارات استخبارات پاکستان است که اونا میخواد از این طریق کلان های بزرگان طالبان فشار وارد کنن. یکی است. اما از لحاظ استراتژیک ببینیم، فکر نکنم کدام تغییر عمده و یا تنش عمیق‌تر بین طالبان و پاکستان موجود باشن، که یک دلیلش است که هر دو کشور همسایه است و در 20 سال گذشته و یا بیشتر از او طالبان و رهبران طالبان در پاکستان بودن و رابطه بسیار عمیقی دارن. شاید در ظاهر فعلا به حیث رهبران افغانستان و یا زمامداران حکومت افغانستان مسئولیت دیگر داشته باشند که طالبان نمیخوان برابر شرایطی که در افغانستان است با فشارهای پاکستان تن بدهن و پاکستان همیشه کوشش میکنه که در افغانستان دوستهای داشته باشه که بزنها گوش کنه و از پالیسی های زو استقبال کنه. فکرم فعلا مشکلاتی که بین هر دو گروه یا طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان وجود داره سطحی باشه و عمق استراتژیک نداشته باشه.
صدای ما را داریم. با توجه بر روابط میان حکومت طالبان و هند، در مجموع روابط کشورهای منطقه را با طالبان چگونه بررسی میکنید؟
تشکر. کمی واضح تر شد. روابط کشورهای منطقه با طالبان شما ذکر کردید. من فکر کنم در این هند هم ذکر میشه یا کشورهای دیگه هم ذکر میشه. فعلا روابط کشورهای منطقه با طالبان به اساس ریل پولیتیک است. به این منظور ریل پولیتیک میخوام ذکر کنم، چون که منافع کشورها در افغانستان بعد از بین رفتن حکومت جمهوریت و حضور نیروهای جهانی در افغانستان که از بین رفت، جیوپولیتیک منطقه فرق کرد و هر کشور در منطقه در صدد حفظ منافع کشورش در افغانستان شد بدون در نظر داشته که هر کسی که در افغانستان حاکم باشد. و یک مثال زنده است که هند و یا کشورهای دیگه در منطقه میخواهد در افغانستان حضور داشته باشند. آن اگر ببینیم رابطه پاکستان و طالبان خراب است، تنش موجود دارم، فکر نکنم که هند از این استفاده کرده باشه و با طالبان رابطه خود برقرار کرده باشه. فکر کنم رابطه طالبان و هند و یا کشورهای دیگه منطقه با طالبان به اساس حفظ منافع خودشان است که افغانستان به حیث یک کشور پل منطقوی و یک کشوری که شاید در آینده برگردد و حیث یک خطر بزرگ بر منطقه اونا از حراس هم دارد و نمیخوان که افغانستان به اون طرف بره و به این منظور میخوان که با هر کسی که در افغانستان حاکم است و حکومت داره رابط خود حفظ کند و امو بحث حفظ منافع ملی خود که دارن در افغانستان بر هر افغان همیشه داشته باشم. و بعد معلوم خواهد شد که آیا اینا این به استقامت بیرون که با اینا مشروعیت میده و یا اونا را به شکل بین‌المللی میپذیرن، او یک فکر کنم یک بحث جداگانه است. اما فعلا به فکر کنم به اساس منافع کشورهایشان اینا هر کس که در افغانستان موجود باشد میخواین با آنها در تماس باشن و ببینن که افغانستان به کدام سو روان است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مدت زمان حکومت بایدن برای دستیابی به توافق در مورد $10 میلیارد کمک به اوکراین و اسرائیل که جمهوری خواهان سنا روز چهارشنبه مانع آن شدند رو به تمام شدن است. جو بایدن جمهور امریکا نشان داده است که مایل به مصالحه با خواسته های جمهوری خواهان در مورد امنیت مرزها برای اجرای این بسته می باشد. اما دستیاران او جمهوری خواهان را به نادیده گرفتن پیشنهاد بایدن متهم می کنند. گزارش صدای امریکا را از سحر عظیمی می شنوید.
در حالی که امریکا سرگرم فراهم آوری کمک مالی برای اوکراین در برابر تهاجم مسکو بر آن کشور است، تصاویر منتشر شده توسط اردوی اوکراین خسارت پس از حمله روسیه به شهر جنوبی خرسون در روز پنجشنبه را نشان می‌دهد. این بودجه توسط جمهوری خواهان مجلس سنا به حالت تعلیق آمده است، چرا که آنها خواستار تدابیر سخت گیرانه تر برای تأمین امنیت مرزهای ایالات متحده با مکزیکو اند. جیم ریش، سناتور جمهوری خواه، می گوید
ما جمهوری خواهان در مورد مزدود کردن مرزهای جنوبی خود بسیار جدی هستیم. ما روزانه حدود 10,000 نفر غیر قانونی داریم که به ایالات متحده می آیند. ما باید قبل از هر چیز دیگر از مرز خود دفاع کنیم.
قصر سفید می گوید جمهوری خواهان پیشنهاد اصلاح سیستم مهاجرت و امنیت سرحدات آن را نادیده گرفتند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه هشدار داد که در صورت شکست کیف در جنگ، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای حمله با یکی از اعضای ناتو از اوکراین فراتر خواهد رفت و ایالات متحده مجبور خواهد بود که در برابر حمله روسیه از متحد ناتو خود دفاع کند.
پس ما چیزی خواهیم داشت که بدنبالان نیستیم و امروز نداریم. درگیری سربازان آمریکایی با نیروهای روسی، جنگیدن سربازان آمریکایی با سربازان روس در صورت پیشروی روسیه به سمت کشورهای عضو ناتو اتفاق خواهد افتاد.
بایدن نشان داده است که مایل به سازش است، اما میگوید زمان در حال اتمام است. 4.8 میلیارد دلار کمک به اوکراین باقی مانده است، اما تنها 1.1 میلیارد دلار برای تکمیل ذخایر تسلیحات و تجهیزات ایالات متحده برای تأمین نیازهای کیف باقی مانده است. اما اشفورد، همکار ارشد برنامه استراتژی بزرگ ایالات متحده در مرکز استمسن است. If USAID doesn't come through,
Europeans are likely to step into the breach to some extent. اگر کمک‌های ایالات متحده صورت نگیرد، اروپایی‌ها احتمالاً وارد عمل شده و تا حد کمک خواهند کرد. اما حداقل اوکراینی‌ها باید به جنگ تدافعی‌تر رو بیاورند و احتمالاً به دنبال راه‌های برای پایان دادن به درگیری باشند.
صدای آمریکا از جان کربی در شورای امنیت ملی پرسید که آیا حکومت آمریکا از مذاکرات آتش بس حمایت می کند یا خیر، و ای گفت
رئیس جمهور زلنسکی باید تعیین کند که این جنگ چگونه و چه زمانی به پایان برسد و در چه شرایط حاضر است با آقای پوتین مذاکره کند.
با این حال کنگرس برای تصویب 60 میلیارد دلار کمک به اوکراین و 10 میلیارد دلار برای اسرائیل زمان محدودی را تا پایان سال در اختیار دارد. این موضوع همکاران اروپایی را نگران کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حدود 200 هزار اسرائیلی از خانه هایشان در جوامع نزدیک سرحد با غزه در جنوب و با لبنان در شمال تخلیه شدند. آنها دو ماست که در هتل ها و مهمانخانه ها زندگی می کنند و نمی دانند چه زمانی می توانند به خانه هایشان برگردند. لندا گرلشتاین از نزدیکی بیت المقدس گزارش دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
برخی از حدود 200 هزار اسرائیلی که از جوامع نزدیک مرزهای غزه و لبنان تخلیه شدند پس از بمباران یا سوزاندن خانه‌هایشان توسط شبه نظامیان حماس در 7 اکتبر اکنون جای برای بازگشت ندارند. در این میان همه تخلیه شدگان در هتل‌ها و مهمانخانه‌ها در سراسر اسرائیل از جمله هتل یریم در منطقه مالی هاهامیشا در نزدیکی بیت المقدس در بلا تکلیفی به سر می‌برند. آنها می‌گویند که نمی‌دانند چه زمان احساس امنیت کافی خواهند کرد تا به خانه‌هایشان برگردند. اور امار آشوش از یک محله بسیار نزدیک به سرحد غزه است و میگوید هیچ کس نمیتواند با آنها قول دهد که حمله دیگری از سوی حماس رخ نخواهد داد.
در حال حاضر جایی برای بازگشت نداریم. اول از همه این یک منطقه نظامی بسته است و هیچ کس نمیتواند به من قول دهد که دوباره سرحد نقض نشود. در مورد ما، آنها از طریق هوا با گلدرهای اوزان آمدند، اما هیچ کس نمیتواند به ما قول دهد که این کار دیگر تکرار نخواهد شد.
بسیاری از آنها بلافاصله پس از حمله حماس از خانه های خود گریختند و چیزی جز لباس هایی که بر تن داشتند چیزی دیگری نداشتند. داوطلبان برای جمع‌آوری و توزیع هزاران کارتن لباس، اسباب بازی و وسایل خانگی برای مراکز تخلیه بسیج شدند. این هتل دارای اتاق و 3 وعده غذا در روز و خدمات صحی و تفریحی می باشد. اطفال در مکاتب محلی شامل شدند و یک کودکستان در داخل هتل افتتاح شده است. یکی از معلمان می گوید که اطفال اکنون 2 ماه پس از حمله 7 اکتبر آرامتر و شادتر به نظر می رسند. آدا برادسکی معلم کودکستان در این هتل است.
In the beginning they were very frightened. Any loud noise would scare them.
در ابتدا آنها بسیار ترسیده بودند. هر صدای بلندی آنها را می‌ترساند.
اینجا خانه است که توسط یک داوطلب ساخته شده است. بسیاری از کودکان به داخل آن خزیده و پناهگاه امن پیدا می‌کنند. آنها پنجره ها و درها را ببندند و روی کلکین ها کمپل می گذارند تا آدم های بد نتوانند آنها را پیدا کنند. حدود 400 نفر از 550 بیجا شدگان اولیه از 2 منطقه سرحدی غزه در هتل مالی هاها میشا باقی ماندند. برخی خانه های جایگزین پیدا کردند یا با کرایه آپارتمان یا نقل مکان با اقوام پرداختند. آنها میگویند خانواده هایی که با مدت طولانی در اتاق های کوچک هتل زندگی می کنند مشکل برانگیز است. به طور خاص برای کسانی که در حال حاضر با صدمات روانی و اضطراب گرفتار شدند. شیران اسراف میکایلی هماهنگ کننده تخلیه این هتل است و میگوید بسیاری از آنها هنوز از حوادث 7 اکتبر آسیب دیدند.
و میگیم لخان یلدیم مشبخات اوات ایماات شهم لا پست تروماتیم اما داین تروماتیم.
کودکان پدران و مادرانی که به اینجا می آیند حالت پس از ضربه روحی را تجربه نمی کنند، اما هنوز هم خود ضربه روحی را احساس می کنند. وقت زمان یک هشدار میزایلی وجود داشت که اغلب در اینجا اتفاق نمی افتد و واکنش بسیار متفاوت در ساکنان قدیم اینجا بود. ضربات روحی وجود دارد ولی آنها در حال زندگی کردن با آنها هستند.
بیش از 1 میلیون فلسطینی در غزه نیز به دلیل جنگ که خانه های آنها را ویران کرده است آواره شدند. بیش از 80% از جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه اکنون در جنوب نوار غزه جمع شده و در مکاتب و تأسیسات ملل متحد زندگی می کنند. تخلیه شدگان اسرائیلی میگویند که مشتاق بازگشت به خانه هایشان هستند، اگرچه میدانند که ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا دوباره در خانه های خود احساس امنیت کنند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.